زودی مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شنواندگانی ارجمند، صبح شما بخیر. نشری سیم و نهایی مجله بامدادی روز شنبه 27 آگوستی سال 2011 میلادی را برای تان از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیومپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 5 صبح است. برنامه را با نشری اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون نور محمدی خالزاده. بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرها. صلیب سرخ نیجریه میگوید در انفجار در نمایندگی سازمان ملل متحد در ابوجا دست کم 16 نفر کشته شدند. پرونده اورونبوی عثمانوف خبرنگار بی بی سی در خوجند مجرای دیگر میگیرد و سفارت امریکا در تاجیکستان از تهدید ولی خان مولایف و دو وکیل مدافع اظهار نگرانی کرد. تفصیل خبرها. صلیب سرخ نیجریه میگوید در انفجار در نمایندگی سازمان ملل متحد در ابوجا دست کم 16 نفر کشته شدند. یک کارمند این سازمان که از بردن نامش خودداری کرد گفت که آنها 16 جسد را ثبت نام و در شفاخانه به 11 مجروح کمک کردند. این منبع می افزاید شاید شماره کشته شدگان بیشتر باشد، زیرا تا رسیدن کارمندان صلیب سرخ به محل جسد چند نفر را از جای حادثه بیرون برده بودند. شاهدان عینی میگویند یک ماشین باربر که با مواد منفجره پر شده بود به دیوار بنا برخورده است. بخشی از بنا که در آن کارمندان سازمان ملل متحد میزیستند خراب شده است. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه گفت که هواپیماهای بریتانیا به بونکری معمر قذافی در زادگاهش سیرتی لیبیا موشک‌های هدایت شونده دقیق پرتاب کردند. روز سه‌شنبه وقتی که شورشیان لیبیا به طرابلس پایتخت این کشور درآمدند، معمر قذافی بی‌درک شد و حالا جای اقامت وی معلوم نیست. نیروهای شورشیان در جستجوی قذافی و پیروان وی میباشند و میگویند که آنها در حال پیشروی به سوی سیرت هستند، ولی آنها در شرق این شهر به مقاومت شدید روبرو شده اند. در شهر طرابلس نیز گاه صدای تیراندازی به گوش می رسد. وکیلان مدافع اورونبوی عثمانوف خبرنگار بی بی سی در خوجند در روز چهارم مرافعه دادگاهی تاکید کردند که هیچ یک از اتهامات وارده به عثمانوف تایید نشده است. برعکس، یکی از کارمندان کمیته امنیت در ولایت سوخت اعتراف کرده است که هنگام بازداشت عثمانوف کارمندان آنها به اشتباه راه داده اند. فیض نیسا واحدوا وکیل مدافع عثمانوف گفت:
گذراندن عملیات های تفتیشاتی تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است و اینچنین ترتیب دادن پروتکل از نظر گذرانی یا کوفتوکوف نیز تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است. اما ما امروز مقرر نمودیم که چنین عملیات تفتیشاتی از جانب وکالتدار فوری ترتیب داده شده است که عموماً حقوق گذراندن چنین عملیات تفتیشاتی را نداشت.
خانم اورونبوی عثمانوف نیز در دادگاه شهادت داد که در سر و صورت شوهرش آزار شکنجه را مشاهده کرده بود. ده ها هزار نفر در تهران و در شهرهای دیگر ایران در روز قدس رهپیمایی انجام دادند. این یکی از رهپیمایی های سالانه است که حکومت اجازه می دهد تا در آن همبستگی به مردم فلسطین و ضدیت به اسرائیل را نشان دهند. تلویزیون دولتی ایران انبوهی بزرگ مردم را از شهرهای اصلی نشان می داد که شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و عکس های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران را در دست داشتند. پرزیدنت محمود احمدی نژاد در رهپیمایی تهران شرکت کرد. سفارت آمریکا در تاجیکستان از تهدید ولی خان مولایف به دو وکیل مدافع اظهار نگرانی کرد. سفارت در اظهارات خود می نویسد عملی مذکور در صورت حقیقت داشتنش در تالار دادگاه تحمل ناپذیر است. این حادثه باید تحقیق شود. وسلی روبرتسون مسئول بخش رابطه با جامعه در سفارت آمریکا بر رادیوی آزادی گفت:
The embassy of the United States of America is concerned with alleged threats made by an
سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان از تهدید افسر ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی بعد دو وکیل مدافع نشریه آسیا پلاس اظهار نگرانی می‌کند. عمل مذکور در صورت حقیقت داشتنش در تالار سود تحمل ناپذیر است و این واقعه باید تحقیق شود. ما دفتر دادستان را وادار می‌کنیم که این تهدیدها را جدی قبول کنند، همه طرفه تحقیق نمایند و تکیه به خلاصه‌های تحقیقات چاره‌های لازمی بیندشند.
شورت قدرت و عبدالرحمن شریف دو وکیل مدافع نشریه از پلوس 17 آگوست اعلان کردند که در تالار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ولی خان ملایف افسر ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت داخله آنها را به مرگ تهدید کرده است.
تشکر نور محمد خازاده بود با نشر اخبار تازه عالم و تاجیکستان. یادآور میشیم که اخبار جهان را از دیگر منبع خبری موسسه اینترنتی با دو زبان تاجیکی و روسی میتوانید پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه ما این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش مجله خبری. شروع ملی گذاری لیبیا به ترابلوس میکوچد. آیا معمر قذافی و پیوندانش در زادگاه رهبری لیبیا پناه بردند؟ اورنبای عثمانوف آیا واقعا هم شکنجه شده است؟ مقامات امنیتی سغد اعتراف کردند که هنگام بازداشت خبرنگاری بی بی سی با اشتباه ها راه دادند. و قطر دیار دوشنبه را میسازد. مقامات تاجیکستان و قطر طرح فراموش شده بنیاد بزرگترین در روسیه مرکزی مسجد و شهرک در مرکز پایتخت را فعال میکنند. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبارم دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه هم تقدیمتان می شود. و شروع میکنیم از حوادث لیبیا که چند روز اخیرم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه خبر داد که هواپیماهای این کشور به بونکر معمر قذافی در زادگاهش در شهر سیرت موشک های هدایت شونده انداختند. قذافی و پیوندانش از روز سه‌شنبه به این سو، یعنی بعد از ورود آشوبگران به ترابلوس، زدند و مکانی بود و باشی آنها تا حال معلوم نیست. از داده می شود که شاید رهبری لیبیا در سیرت پناه برده باشد و با این خاطر آشوبگران در حال پیشروی به سوی این شهرند. برخی خبرگزاری ها نوشتند که آشوبگران در شرق سیرت با مقاومت شدید روبرو شدند. در همین حال شورای ملی گذار نهاد رسمی آشوبگران اعلام داشت که قرارگاه خود را از شهر بنغازی به پایتخت شهر ترابلوس انتقال می دهد. تفصیل بیشتر در گزارش همکارمان اسکندر خواجه‌میرزاده.
آشوبگران لیبی می گویند پایگاه سیاسی آنها از شهر شرقی بنغازی به پایتخت شهر ترابلوس انتقال می یابد. علی ترهونی که در شورای دوره گزارش وظیفه وزیر مالیه لیبی را بر عهده دارد شام پنجشنبه در ترابلوس گفت: من رسما اعلان می کنم که از همین لحظه اداره اجراییه کارش را در ترابلوس شروع می کند. شام پنجشنبه سازمان ملل متحد ابراز داشت که از حساب پولهای منجمد گشته حکومت لیبیا تخمیناً 1.5 میلیارد دلار را به خاطر کمک‌های بشری، خدمات اجتماعی و احیای این کشور آزاد خواهد کرد. کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون نیز وعده داد که کشورش برای بنیاد لیبیای نو یاری خواهد رساند. او اظهار امید کرد که شورای دوره گزارش بهر بنیاد یک جماعه دارای تحمل و وحدت دموکراتی لیبیا تلاش می‌ورزد. خانم کلینتون از جانب‌های لیبی دعوت کرده است که انتقام جویی را کنار گذارند، زیرا این عمل امکان بنیاد لیبیای نو را از بین می‌برد. جای یادآوری است که هر دو جانب، هم آشوبگران و هم نیروهای صادق به قذافی، با کشتارهای انتقام جویانه متهم می شوند. صبح جمعه در منطقه ابو سلیم ترابلوس برخورد مسلحانه میان آشوبگران و نیروهای صادق به قذافی جای داشت، ولی در هر صورت آشوبگران سعی دارند نظارت ترابلوس را تحکیم بخشند. روز جمعه اطلاع رسید که هواپیماهای ناتو در شهر سیرت یکی از استحکامهای قذافی را مورد آتش قرار دادند. تخمین ها زیاد است که قذافی در زادگاهش شهر سیرت 360 کیلومتری شرق ترابلوس پناه برده است. نیروهای آشوبگران نیز به سیرت نزدیک می شوند. در این بین روپرت کولویل رئیس کمیسیه حقوق بشری سازمان ملل متحد روز جمعه اظهارات پخش نموده ابراز نگرانی کرد که کشتار قذافی بیرون از چارچوب حاکمیت قانون خواهد بود. کولویل گفته است که مجازات فوری نه در شرایط آسایشته و نه در شرایط جنگ قابل قبول نیست. روز چهارشنبه آشوبگران برای بازداشت و یا قتل قذافی 1,670,000 دلار جایزه اعلان نمودند. رهبری آشوبگران مصطفی عبدالجلیل اظهار داشت که اگر کسی از اطرافیان قذافی را بازداشت و یا هلاک کند مورد عفو قرار می گیرد. به قول رئیس کمیسیه حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت قذافی و انتقال وی به دادگاه بین المللی جنایی بهترین راه حل است. کولویل از تمام فرماندهان صحرایی دعوت کرد که از تبهکاری و انتقام جویی خودداری ورزند.
تصمیم شورای ملی گذار نهادی رسمی یا شبگران هم درباره از شهر بنغازی به پایتخت انتقال دادن دفتری خود.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از پمره؟
بیرون پابیز کمونیسم.
سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
رشته برنامه 20 سال بعد از SSSR در برنامه های آینده ما نشر می شود و اکنون از تاجیکستان. روز چهارم مرافع دادگاهی اورنبای عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی بار دیگر ثابت نمود که اتهام ها علیه او واقعا هم بی پایه و بنیادند. همزمان در این مرافع موضوع هنگام بازداشت شکنجه شدن یا نشدن خبرنگار بحث و بررسی گردید. تفصیل موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
وکیلان دفاع اورنبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی میگویند که در روز چهارم بازبینی پرونده وی در دادگاه ولایت سوغد یگان دلیل تصدیق کننده عیبداری زیر حمایه آنها بیان نشد. برعکس خورشید غیاسوف سردار شعبه تفتیشاتی ریاست امنیت ملی در ولایت سوغد در مرافع گفت که کارمندان امنیتی در مورد دسترس کردن وکیل دفاع به عثمانوف و کافتوکاو منزل وی به خطا راه دادند. اما وی تاکید کرد که مقامات تفتیشاتی عثمانوف را به دست کشیدن از وکیل دفاع مجبور نکرده بودند. آقای غیاسوف و ملاحت عبدالعظیم و همسر عثمانوف را دادگاه روز 26 آوگوست به حیث شاهد بازپرسی کرد. فیض نیسا واحد و وکیل دفاع عثمانوف بعد از انجام مرافع در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز چهارم دادگاه عیان ساخت دلیل های عیبداری در پرونده عثمانوف با راه غیر قانونی جمع آورده شده است و چون حجت مرافعوی اعتراف کرده نمی شود. خانم واحد و افزود
گزاراندن عملیات های تفتیشاتی تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است و اینچنین ترتیب دادن پروتکل از نظر گذرانی یا کوفتوکوف نیز تنها به ذمه مفتش گذاشته شده است. اما ما امروز مقرر نمودیم که چنین عملیات تفتیشاتی از جانب وکالادار فوری ترتیب داده شده است که عموماً حقوقی گزاراندن چنین عملیات تفتیشاتی را نداشت.
در جریان بازپرسی دادگاهی ملاحت عبدالعظیم و همسر اورنبای عثمانوف خبرنگار بی بی سی گفت که تا 9 روز اولی بازداشت شوهرش مقامات حق دیدار با او را ندادند. خانم عبدالعظیم و میگوید احتمال به آن خاطر که ایز و نشانهای لتوکوب در بدن عثمانوف از بین برود. وی افزود
در خانه همون پشت گوششان سیاه بود، سرشان هم سیاه بود، دستشان هم سیاه بود، یعنی بلکشان در خانه سرخ بود، کیم ها همش و افساد خال بود، خون بود، یعنی جوشنده زندگی سونی منی قوششان بولاشنده تکیدگی خون برام دستادگی بود.
اما مورد شکنجه و لتوکوب قرار گرفتن عثمانوف را در بازداشت پیشکی عیبدار کننده دولتی نظیرجان عبدالرحیموف از مسئولان دادستانی ولایت سوغد در ضمن مرافعه دادگاهی رد کرد و گفت در این باره خودی اورنبای عثمانوف روز 14 ایول بعد 31 روز بازداشتش زمانی که به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش از بازداشت آزاد کرده شد در دادستانی بیانات داده است. اما خودی عثمانوف در این باره گفت که بیانات را تحت دیکته دادستانی به خاطر آزاد شدن انشا کرده است. وکیلان مدافع عثمانوف گفتند که قانون گرفتن زبان خط از عیبدار شونده را چون دلیل پیشنهاد نکرده است، بنابراین زبان خط در پرونده اعتبار ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحثی هنگام بازداشت شکنجه شدن یا نشدن خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف در مرافع دادگاهی در شهر خوجند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. میان تاجیکستان و قطر قرارداد در زمینه سرمایه‌گذاری با امضا رسید. این سند همکاری در جریان سفر خالد العطیه وزیر همکاری‌های بین‌المللی قطر در شهر دوشنبه امضا شد و آن بنیاد بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و شهرک موسوم به دیار دوشنبه را در نظر دارد. زمینه این سازش سال 2008 میان دو کشور حاصل شده بود و آن را حتی پارلمان تاجیکستان تصویب هم کرده بود. اما چرا طی 3 سال این طرح ها در تاجیکستان و قطر با گوشه فراموشی افتادند و کدام عامل ها برای دوباره فعال شدن آنها مساعدت کردند؟ پاسخ این سوال هم در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
تاجیکستان و قطر در زمینه سرمایه گذاری موافقت نامه را امضا کردند. این سند را روز پنجشنبه در شهر دوشنبه خالد العطیه وزیر همکاری های بین المللی قطر و دولت علی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان به امضا رساندند. محمد جان قاسموف سردار شعبه اطلاعات و تشکیلی کمیته در این باره با رادیو آزادی گفت:
در دایره این سازشنامه از طرف شرکت قطری ادیور مسجد جامع ساخته می شود. گنجایش این مسجد 150,000 نفر را تشکیل می دهد. همچنین از طرف شرکت مذکور ساختمان شهرک زمانوی دیار دوشنبه بنقشه گرفته شده است که این شهرک در کنار کلی جوانان ساخته خواهد شد. مساحت آن 65,000 متر مربع را در بر گرفته، از خانه های بسیار آشیانه استقامتی، بناها و مرکز های تجارتی، مهمان خانه های 5 ستاره دار، مرکز های دلخوشی و ورزشی، باغچه های کودک و غیره عبارت خواهند بود.
در حال است که به گفته امانجان اشانقلوف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی سال 2008 نیز میان تاجیکستان و قطر همچنین قرارداد امضا شده بود و پارلمان تاجیکستان آن را تصویب کرده است. این سازش با دو قرارداد امضا شده در مسئله ساختمان مسجد و شهرک با نام دیار قطر در کنار کلی جوانان شهر دوشنبه توأم بود که هزینه آن به 180 میلیون دلار برابر خواهد بود. ولی از چی باشد که قطر در ساختمان مسجد و شهرک فعال نبود. برخی از تحلیلگران دست کشیدن قطر از این دو ساختمان را به طرز تطبیق لایحه رد می‌دهند. به قول آنها مقامات تاجیکستان می‌خواست که قطر این سرمایه‌ها را در اختیار تاجیکستان قرار دهد، ولی به دلیل وجود فساد در تاجیکستان و یا شاید بحران سراسری مالی اجرای طرح متوقف شد. با اندیشه کارشناسان سفر اخیر همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به قطر حدس و گمانها از روی این دو قرارداد را دور کرد و قطر راضی شد با شرط پیشنهاد کرده خودش این دو لایحه را اجرا کند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز در چارچوب قرارداد امضا شده با قطر از سرگرفتن این دو ساختمان را تایید کرد و گفت:
این سازشنامه در نظر دارد مسئله های همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه خارجی یعنی دولت قطر و تاجیکستان و در آن همچنین اوید به دو لایحه‌ای که پیش به نقشه گرفته شده بودند، یعنی ساختمان یک شهرک و یک مسجد همچنین ذکر گردیده است.
در سال 2009 پس از امضای قرارداد در باره ساختمان مسجد قرار بود مسجد را شرکت عدنان سفرین عربستان سعودی بسازد. همچنین قرار بود در کنار این مسجد که 7.5 هکتار زمین را در بر می‌گیرد دانشگاه اسلامی، آثارخانه، تالار مجلس با کتابخانه نیز ساخته شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان طی دو روز اخیر در شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ روسیه با مهاجران کره تاجیک دیدار و گفتگو داشت. از این پیشتر او در شهر ولادیواستوک روسیه در مراسم افتتاح یک مسجد شرکت نمود، مسجدی که با مبلغ مهاجران کره تاجیک مقیم شهرهای ولادیواستوک، اوسریسک و ارتیومی کشور پریموری بنیاد شده است. در محافل سیاسی تاجیکستان سفر اخیر کبیری به روسیه را با انجمن قریب بالوقوع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که گفته می شود در آن شاید افراد ناراضی از فعالیت رئیس حزب با کرسی رهبری نامزدی خود را پیشبری کنند و همچنین با سر و صداها در مورد با حکومت قرین شدن این حزب مخالف مربوط میکنند. و اما این همه هم تا کجا حقیقت دارند؟ از سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان ما تشریح این سر و صداها را خواستیم. او میگوید
زیارت کردن مهاجرین مهنتی در روسیه که برنامه حزب نهضت است و هر سال در ماه مبارک رمضان تنها برای بازدید احوال مهاجرین قسمان شکه همه شکنه و به تبریک کردنشون به این ماه مبارک رمضان هیئت ها اعزام می شدند و در هر شاو کنار روسیه تا که سال گذشته هم خیلی 15 هیئتی دو نفری سه نفری رفته بودن مردم را تبریک کردن. خلاصه یعنی نزدیک کردن همون حزب به همون مردم و از احوال اینا گوشدن یه برنامه همون نوبتی بود که در این ماه مبارک رمضان دیگه طلبات ها بسیار بود از رئیس که خودشون یه بار بیاین. رئیس هم که وعدهشون داده بود بنابراین وعدهشون دیگه خیستن برفتن. به این کارا یکان مربوطیت نداره. انجمنی که ما در پیش داریم خوبی برای سفر کردن به روسیه یکان ربط به بگیم میتونیم که نداره. و این که در وقتهای اخیر به حکومت نزدیک شده است این یا جبران باشه اینو هم از نگاه من جایی ندارن چون که ما به هیچ ببینیم که همه وقت در یک حالت قرار داریم. ما معتدل نفر بگیم فعالیت میکنیم و حکومت اگر یک کاری نامقبول کرد برای کار نامقبولش انتقاد میکنیم و خلاصه اعتراض خود را میرسونیم. اگر یک کاری خوب کرد ما کار خوبش هم فهم وست میکنیم. سیاستی مهمی است. خب دیگر همون حالتی که ما داریم هجدرم مقومی اپوزیسیونی و که مخالفت به حکومت و به حزب حاکم قرار دارد و این سفر رئیس هم اگر خیلی معنی جبران کردن این حالت ها و اینا را ندارد.
جناب حسینی تو انجمن حزبی کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده است. برخی کارشناسان میگن که افراد ناراضی از کبیری میخواهند در این انجمن نامزد خود را به مقام رئیس حزب پیشنهاد کنند. آیا این بیانگری جدایی در صفهای حزب و آیا باعث جدایی در صفهای حزب نخواهد شد؟
اصلا سال مقدم هم که ما انجمن داشتیم و آقای کبیری در اونجا انتخاب شد اونجا هم یک برادر خواست که نامزدی خود را ماند. ولی درست است که وقتی که یک کس اقدامی را میکند البته چه طرفش میبیند که چی مقدار جانبی و طرف دارن مردم میبیند. وقتی او کس هم دید که از جانبی ریاست از جانبی برادران دستگیر نمی آوه همین سبب شد که او بعدا یه نامزدیش هم گرفت. حتی کبیری هم که بسیار خواهش کرد که به ما نامزدی تا دیگه راضی هم نشد و خلاصه نامزدیش هم قبل از اون که به انجمن برود باز پس گرفته بود. خب حالا هم باشد دیگه از این نهضت اسلامی تاجیکستان درست است که امروز ها به یک نهاد تبدیل شدگی است که هر کسی که در سر این نهاد دید انشالله که این نهاد در راه خودش پیش می رود و هر کس می تواند که این مسئولیت را انجام بده. ولی ما امیدوار هستیم که باز هم اگر آقای کبیری که خودشون بسیار پافشاری دارن که علاج باشد من دیگر نامزدی خدمت نمانم یا اینکه دیگر ها هم بیارم بمونم بلو ساعت و ایخل فکرهای نامزد ماندنش هم نداشت. ولی دیگر ما با او چیزها راضی نیستیم و امیدوار هستیم که او کس خواهشو که ما را میپذیره و دیگر ریاست حزب به بعدوش میگیره چون که حالا مفتیم به همه طلباتی حزب و راهبری در حزب جوابگو هست. هیچ کس هم اقدامی در این جاده تا حال دیگر نکرده هستی نشونه اون باشد که کسی نامزدی خود را موندنیه. هیچ تا حال نشونهش از اینجا برآمدگی نیست.
تشکر. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که به او درباره اهداف سفر رئیس حزب محی‌الدین کبیری به روسیه در پیشروی انجمن حزبی صحبت میکردیم. اخیرا میان گروه موسیقی پریم تاجیکستان و رادیوی مایک روسیه ماجرای اتفاق افتاد که با معذرت خواستن رادیوی روسی پایان یافت. در یک از برنامه‌های رادیوی مایاک برپای ناراضیت‌های یکزودای تاجیکستان، کنسرت گروهی پریم در یک از کلوب‌های معروف مرکزی روسیه مسخره شد. این عملی کارمندان رادیوی مایاک اعتراضی آوازخوان‌های گروه و مقامات تاجیکستان را به بار آورد، زیرا در برنامه رادیویی نه گروهی پریم بلکه فرهنگ و ملت تاجیک تحقیر شده بود. توجه کنید به گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در این باره.
ماجرایی که میان گروه پریم تاجیکستان و رادیوی مایک روسیه اتفاق افتاد، دیگر باره بحث به احترامی علیه فرهنگ و ملت تاجیک در روسیه را دامن زد. عالم شیرینوف، سرور گروه پریم که در همدستی با وزارت‌های فرهنگ و کارهای خارجی تاجیکستان به مقامات زیربط روسیه یادداشت یا خود نوته اعتراضی فرستاد، گفت سبب نارضایتی این گروه نه مسخره در موج رادیوی روسی، بلکه اعتراض به تحقیر فرهنگ و هویت ملت تاجیک بوده است.
آنها مثلا نام گروه را به مباحثه کشیدند. پریم به تاجیکی پرواز کنیم است، اما آنها مثل یک بی‌فرهنگ که به نام میچسبد به مسخره نام ما گذاشتند. پریز، پریش، پرام. یک نفر رستم واحدوف سابق تاجیک حالا روسیگی بود است، گفت که نیم تاجیک است. آنها یعنی ما تاجیکی 100% هستیم. این تحقیرها را طاقت نکردیم و به وزارت فرهنگ، از آنجا به وزارت کارهای خارجی مراجعه کردیم.
رادیوی مایاک از گروه پریم رسما پوزش خواست که به قول عالم شیرینوف پوزش با شوخی های تک خانه‌دار بود. برخی از کارشناسان ترغیبات سراسری ضد تاجیکی در روسیه را کار دست برخی از دایره های رسمی عنوان می کنند. به قول آنها حتی هر کاری که نمایندگان دیگر ملت های آسیای مرکزی از قبیل ازبک ها و قرغیز ها می کنند به تاجیکان ربط داده می شود. عزت الله امان، کارشناس تاجیکی مقیم مسکو، می گوید در کل مردم روس به مردیکار و دیگر طایفه تاجیکان مناسبت صرف انسانی و خیلی صمیمی دارند، اما مشاهده می شود که تبلیغات رسانه ها سر مناسبت های مردم هم تأثیر می گذارد.
100% اینا سفارشی هستند و هر کاری که صورت می گیره گمان می کنند که همش در همین چارچوبه فرمایشات صورت می گیرند. این جمله همون ویدیوی لاتوکوب شهروند ما که تا این روز ما پیداش نکردیم گفت چی بود، همین هم در همین چارچوبه فرمایشات صورت می گیرند. یعنی فشار بالای دوشنبه به خاطر برآورده کردن منطقه مسکو.
عالم شیرینوف بران است که روزنامه‌نگاران روس درباره فرهنگ ملت تاجیک اطلاعی ندارند، از این خاطر به همچنین هرزگویی ها دست می زنند. اما ظفر میرزایان، دانشمند تاجیک، می گوید آنچه در رسانه های روسی و جامعه روس علیه تاجیکان راه اندازی می شود به افزایش روند ملتگرایی در این کشور ربط دارد که از سوی کرمل هم پنهانی پشتیبانی می شود.
فرهنگ ما را هیچ می دانند اینا، با ما سر و کار می گیرند، شاید برای همون آکنای ما و برای نمی دانم عینی ما و برای که مثلا ما یک در یک نقطه استراتژی با افغانستان جای گیریم، برای همین قدر.
عالم شیرینوف می گوید حتی هنگام پوزش کارمندان مایاک بعضی شوخی های بی مورد کردند، از جمله گفتند که می دانیم حالا مردم تاجیک مشغول ساختمان هستند یا خودکارها کلاشنیکوف ها را برای غارتگری آماده می سازند. کارشناسان می گویند این به آن معناست که به احترامی و تحقیر فرهنگ و هویت تاجیکان از این به بعد نیز ادامه خواهد کرد، زیرا طوری به نظر می رسد مقامات این کشور هم به این گونه تحقیرها زیاد توجه نشان نمی دهند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما اینجا شنوندگان ارجمند، بخشی خبری مجله بامدادی پایان می یابد. در ادامه در آخرین نشر مجله بامدادی ویژه گفتارهای مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک تقدیم شود. و اما من سید قاسمی قیامپور تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
چه خاندانی من از بوستانی کیستی، ای غنچه خاندانی